خیلی خیلی خوش آمدید. جهت کلیپ آقای شمشیری امروز چهارشنبه 10 نوامبر 2010 میلادی مطابق با 19 آبان ماه 2718 ایرانی و همچنین 1389 خورشیدی و 2569 شاهنشاهی آقای مهدی شمشیری، خواهش میکنم.
بله، امروز به مناسبه که این سخنانی که آقای سید حسن نصرالله بیان کرده بود در ارتباط با ایران و ایرانیان و رهبران جمهوری اسلامی، من اعلام کردم که در این ارتباط صحبت خواهم کرد و در مورد اینکه رهبر اول جمهوری اسلامی یک نفر سیک زاده بوده، یعنی هندی و سیک زاده، اگرچه تفاوتی حاصل نمیشه از اینکه عرب باشه یا سیک زاده باشه، در هر حال خودش ایرانی نمیدونسته، تفاوتی از نظر ما نداره. ولی فقط خواستم اینو ثابت کنم. بعد از موارد دیگه، در موارد دیگه هم در مورد این سخنان آقای سید حسن نصرالله یک مطالبی به استحضار شنوندگان گرامی برسونم. این آقای سید حسن نصرالله اینطور گفته در ایران امروز چیزی به نام پارسی سازی یا تمدن پارسی پیدا نمی شود. آنچه در ایران هست تمدن اسلامی است. آنچه در ایران هست دین محمد عرب هاشمی مکی قریشی تهامی مزری، مزر یکی از اجداد حضرت محمد بوده، مزر نخونید، اگرچه دین همش مزر هست ولی این مزر خونده میشه، مزریست و بنیانگذار جمهوری اسلامی، پدر در پدر عرب بوده و فرزند پیامبر خدا محمد است که درود خداوند بر او و خاندانش باد، که ترجمه اللهم صل علی محمد و آل محمد می باشه. امروز رهبر در جمهوری اسلامی امام سید خامنه ای قریشی هاشمی، فرزند پیامبر خدا و فرزند علی بن ابی طالب و فاطمه زهراست که عرب بودند. خب این فرمایشات آقای سید حسن نصرالله. این فرمایشات در دو مورد هست. یک مورد در مورد رهبران جمهوری اسلامی، یک مورد در مورد ایران و ایرانیان. اون قسمتی که در مورد رهبر و رهبران جمهوری اسلامی است راست میگه. چرا باید تعدادی از هممیهنان من اعتراض کنند، ایراد بگیرند؟ الان به آقای خامنه ای شخص بگه تو فرزند حضرت محمد، فرزند حضرت فاطمه زهرا هستی و ایرانی نیستی، آیا چی میگه؟ میگه افتخار میکنم. و به هر کدوم از این افراد و از اینهایی که خودشون سید میدونن این حرفو بزنید، همین رو جواب میدن. پس این که ما اعتراض کنیم که آقا چرا با آقای خامنه اینطور گفتی و چرا با آقای روح الله خمینی آنطور گفتی و این اهانت به اونها هست، این مطلب صحیح نیست. نه تنها اینهایی که خودشون سید میدونن افتخار میکنن که ایرانی نیستن، اونهایی هم که خودشون سید نمیدونن یعنی سید نیستن، اونها هم افتخار میکنن. یکی از کسانی که افتخار میکرد آقای آیت الله منتظری بود، سید نبود، ولی افتخار میکرد که ایرانی نیست. باور نمیکنید؟ من الان سند براتون میارم. پسر این آقای منتظری که در اون انفجار با حزب جمهوری خواه کشته شد، یک مصاحبه داره با خبرگزاری پارس. در چی؟ در دهم تیر ماه 1358. شما میدونید این مرد، یعنی این آقای محمد منتظری لعنت الله علیه، این شخص چند ماه بعد از انقلاب گروگانگیری عظیمی در فرودگاه مهرآباد انجام داد. روزنامه اطلاعات بروشترین تیتر روزنامه رو در تاریخ یک شنبه 10 تیر ماه به این تیتر نوشته: گروگانگیری در فرودگاه مهرآباد، ده ها مسافر هواپیمای سوری به گروگان گرفتار شدند. بعد شرح میده که میگه ساعت 11:30 صبح دیروز عباس غلام محمد فرزند آیت الله منتظری که تبعی بحرین است، تبعی ایران نبوده، خب تبعی بحرین است، به اتفاق دو تن از دوستان خود به نام های اصغر جمالی فر دانشجو و ابو حنیف رزمنده فلسطینی به قصد خروج از کشور و رفتن به لندن به اداره گذرنامه فرودگاه مهرآباد مراجعه کردند، اما چون مهلت اعتبار پاسپورت دانشجویی دو تن از آنان، یعنی منتظری و جمالی فر، سپری شده بود، باید اضافه کنم پاسپورت بحرینی اونها، پاسپورت ایرانی نداشتن، از تجدید اعتبار آن خودداری شد. این دو تن فرودگاه را ترک کردند و ساعتی بعد بار دیگر همراه 12 مرد مسلح به فرودگاه بازگشتند و تقاضای اجازه خروج کردند، اما چون این بار نیز از خروج آنان جلوگیری شد، سید محمد منتظری که البته میدونید سید نبوده و همراهان مسلح خود دستور داد تا از پروازهای هواپیمای پاکستانی BII و که قرار بود با آن تهران را ترک کنند جلوگیری شود. با صدور این دستور افراد مسلح وارد بان شدند و از طریق برج مراقبت فرودگاه از پرواز هواپیمای پاکستانی جلوگیری شد. آنگاه یکی از همراهان سید محمد منتظری به نام ابو حنیف وارد هواپیما شد و وسایل و اساسیه خود را و دوستانش را که قبلا به هواپیما برده بود به خارج کرد. در طول این مدت بند فرودگاه در اشغال مردان مسلح بود. بالاخره این مردان مسلح فرودگاه را ترک نکردند، اشغال فرودگاه را ادامه دادند و هیچ کس جرأت نکرد به این افراد حمله کنه، هیچ کس جرأت نکرد این افراد خلأ سلاح بکنه. چرا؟ برای که آقای منتظری در اون زمان قائم مقام رهبر بودن دیگه، کی جرأت داره پسر آقای منتظری رو خلأ سلاح بکنه؟ در هر حال چند ستون از این روزنامه اختصاص به این اخبار داره که من برای این که وقت به شنوندگان گرامی رو نگیرم از خوندن همه خودداری میکنم، فقط اون قسمت آخرشه عرض میکنم. نوشته آخرین خبر: نزدیک ظهر امروز خبرنگار ما در فرودگاه مهرآباد گزارش داد که از ساعت 7 صبح تا 2:30 منتظری و همراهان با اختیار گرفتن هواپیمای سوپر کارابل خطوط هوایی سوریه با حدود 150 مسافر مانع پرواز هواپیما شدند. از ساعت 7 تا 2:30 پس از سوار شدن محمد منتظری و همراهان در هواپیمای سوریایی طبق دستور آقای انوری زاده مدیر کل فرودگاه مهرآباد، از پرواز این هواپیما جلوگیری شد و چون داخل هواپیما گرم بود خلبان دستور داد که مسافران از هواپیما پیاده شوند، ولی همراهان منتظری از خروج مسافران جلوگیری کردند و اعلام داشتند تا اجازه پرواز داده نشود هواپیما و مسافرین را به گروگان خواهند گرفت. به تا پاسداران انقلاب مستقر در فرودگاه کوشش کردند که محمد منتظری و همراهان را از هواپیما پیاده کنند، ولی آنها حاضر به این کار نشدند. گرمای سطح فرودگاه و داخل هواپیما مسافران را به سطوح آورده بود و جان آنها در معرض خطر قرار گرفته بود. لذا خلبان از آنها خواست که از خروج مسافرین جلوگیری نکنند. مسئولیت جان مسافرین با خلبان است. به هر ترتیبی بود بالاخره توانستند ابتدا زنها و خردسالان را از هواپیما خارج کنند، زیرا خطر برخورد و تیراندازی زیاد بود. پس از آن سایر مسافران نیز هواپیما را ترک کردند، ولی سه نفر مذکور با در اختیار گرفتن هواپیمای سوری حاضر به خروج از آن نشدند و خلبان هم حاضر به پرواز نشد. در ساعت 2:30 صبح امروز اطلاع داده شد که طبق تصمیم آقای چمران و ضمانت آقای شریف، یعنی یکی از سرپاسداران سپاه انقلاب، این سه نفر می توانند با هواپیمای سوری عازم دمشق شوند. بنابراین سایر مسافرین نیز با اتوبوس‌های مخصوص به هواپیما انتقال یافتند و سوار شدند. بدین ترتیب آنها با وجودی که مدت اعتبار گذرنامه‌هایشان منقضی شده و سایر تشریفات لازم را به عمل نیاورده بودند، عازم دمشق شدند. این وضعی بود که اینها رفتند به دمشق، در حقیقت رفته بودن به لیبی. در اون وقت تعداد چمدونهای بزرگی که این آقای محمد منتظری به هواپیما انتقال داده بود 70 و چند چمدان بود. این 70 و چند چمدان بعدن که آقای منتظری برگشت اعتراف کرد در یک مصاحبه با اطلاعات جوانان که من خودم خوندم و الان اون اطلاعات جلوم نیست برای شما بخونم، از اشتغال کردم که این 70 و خورده چمدان توش چی بود. جواب داد اینها اسنادی بود که من خواستم اونا رو در جای امن بگذارم. شما ببینید اگر هر کس در هر کجای دنیا از انقلابیون سندی داشت وقتی که انقلاب جمهوری اسلامی شد، این باید دیگه اسناد بیاره ایران، اون وقتی که باباش قائم مقام رهبره. ولی خب اطلاع رسیده بود که تمام این چمدون‌ها پر از اجناس اشیاء عتیقه، پر از جواهرات و اشیاء زینتی است که در همین چند ماه از انقلاب، چون این که از جزمی 10 تیره، تیر 1358 انقلاب در بهمن ماه سال پیش رخ داده بود، ببینید چند ماه بیشتر نگذشته بود، در این چند ماه هرچه خونه مصادره‌ای بود این فرد جز افرادی بود که در این مدت غارت میکرد. این 70 و چند چمدون پر از جواهر و اشیاء عتیقه که گمرک، هیچ کس در گمرک اونها رو ندید، از ایران خارج شد. بعدم این شخص ادعا کرد که این ها سند بوده، از ایران من خارج کردم. آقای منتظری یک که خاطرات نوشته، خاطرات حسین علی منتظری که در همین آمریکا هم چاپ شده، این در صفحه 250 ببینید چطوری این کار پسر خودش توجیه میکنه. میگه البته محمد واقعا داشت اعصابش رو از دست میداد، چون میدید که بخصوص دولت موقت در آن جهتی که آرمانهای انقلاب را عملی کند نیست. و این روی اعصاب او خیلی اثر گذاشته بود. الان هم ما ببینید که خیلی از خواسته هایی که داشتیم عملی نشده است. من میخواستم بگویم محمد درست میگوید، خوب گوش میدید، میخواستم بگویم محمد درست میگوید اما تند میگوید، چون در اعصابش مسلط نیست، حرف حقش را به تندی میزند و این باعث رنجش برخی افراد از ایشان میشود. این دقیق باز طولانی من نمیخونم، صفحات 249 و 250 خاطرات آقای منتظری میتونید بخونید. اینا همه رو من مقدمه به این علت خوندم که آقای منتظری همیشه اعلام میکرد که بابای من اعلم و اعدل و اتقاست در بین همه علمای شیعه، از همه کس بهتر میفهمه. بعدن فقط در یک دفعه دو دفعه خجالت کشید و گفت که بعد از امام خمینی، یعنی بعدن اعتراف کرد که آقای خمینی اول بعد بابای من دوم، ولی همیشه میگفت من مقلد بابای خودم هستم، هرچی اون بگه اون قبول دارم. حالا ببینید این آقا در همون وقتی که داشته هواپیما روبایی میکرده این شخص چی میگفته؟ این آقای با عرض پوزش، بله من الان این مصاحبه آقای پسر منتظری رو که مقلد باباش بوده و هرچی که میگه من میگم عقیده بابام هست براتون میخونم. خبرنگار اینه از روزنامه کیهان، یک شنبه 10 تیر ماه 1358، براتون میخونم از صفحه 2. دیگه خبرنگار خبرگزاری پارس در فرودگاه مهرآباد با فرزند آیت الله منتظری تماس گرفت و از ایشان ماجرا را جویا شد. وی گفت که من برای انجام کارهای ضروری قصد سفر به لندن را داشتم و بلیط هواپیما را حدود 7 روز قبل خریداری کردم. وی گفت ما اینجا گوش بدید شنوندگان عزیز، وی گفت ما نه مرزی می شناسیم نه زبانی و نه نژادی و به این افتخار می کنیم که ما ایرانی نیستیم بلکه اسلامی هستیم. خب می بینید یا آقای منتظری، این هم بچهش که میگه من عقیده بابا رو میگم، ما افتخار میکنیم که ایرانی نیستیم و اسلامی هستیم. من از همین حالا از همه شنوندگان گرامی یک خواهش دارم و اون خواهش اینه که هر وقت این آقایون، یعنی مثل امثال اکبر گنجی، مثل آقای کدیور، اینها یا اینهای دیگه ای که طرفدار نمیدونم سبز و از این کلک ها هستن، تا که میان صحبت کنن شما ازشون سوال کنید که آقا تو اول مسلمانی یا ایرانی، فقط همین سوال بکنید. آن وقت وقتی که به شما میگن ما اول مسلمان هستیم، آن وقت ببینید که هر وقت اینها سرکار بیان باز بدبختی برای ما هست. من حتی از شاهزاده رضا پهلوی خواهش دارم که در سایت خودشون این سوال از این پیشوایان دیگه بفرمایند که آیا ایرانی هستند یا مسلمان. وقتی که آقای موسوی مصاحبه میکنه میگه هدف من از آمدن به سرکار اینه که اوضاع اوائل انقلاب در ایران مجددن برقرار کنم، و همسر او یعنی زهرا رهنورد میگه من هدفم اینه که حضرت زهرا رو الگو قرار بدم، آیا اینها ایرانی هستند؟ اینها ایرانی نیستند. حرفهای آقای سید حسن نصرالله کاملا در این مورد که اینها ایرانی نیستند صحیحه. من با عرض پوزش در اینجا یک قطعه در گذشته گفته بودم حدود 60 و چند بیته، ولی اگر که وقت شنوندگان گرامی گرفته میشه، ولی بدم نمیایه که چند بیت اول اونو بخونم، چون 60 و خورده بیت خیلی زیاده، وقت همه گرفته میشه. این چند بیت اول از این قطعه اینه: مردخاران جدا معتبر گردیدند، دیگر از یاد خدا هم بیخبر گردیدند. تکیه بر جای شهنشاهان ساسانی زدند، این جدا امامداران تاجور گردیدند. تخت و تاج این اراذل منبر و عمامه بود، حالیا دارای تخت و تاج زر گردیدند. این مگس‌های کثیف، این مگس‌های کثیف از مستراح اجتماع وارد دنیای چون شهد و شکر گردیدند. جای اینان در مساجد بود و قبرستان شهر، حالیا در کاخ و ویلا مستقر گردیدند. سالها در دشت دین بودند گردآلود فقر، حالیا در بحر ثروت غوطه‌ور گردیدند. مفتخور، راحت طلب، بیتاره، پررو، سنگدل، همچو عقرب بدنهاد و پرخطر گردیدند. با پوزش همینقدر اینجا بسنده می کنم و تو 60 و چند بیته، و انشاءالله اگر که وقتی شد در آینده عرض می کنم. مطلب دیگری که می خواستم به از شنوندگان گرامی برسونم این مسئله سید بودنه. شما میدونید که این سید بودن خلاف قرآنه. هر کس که عرایز منه میشنوه، هر وقت یه آخوند دید ازش سوال بکنه، بگه آقای آخوند، آیا تو آیه 110 سوره آل عمرانه، ببخشید سوره اصحاب کهف، سوره الکهف قبول داره یا نه؟ تا 110 سوره الکهف، در این سوره خداوند صریحا به حضرت محمد میگوید بگو من فقط بشری هستم همچون شما، فقط به من وحی میشود. قل انما انا بشر مثلكم یوها الی، من فقط بشری هستم. این جریان از در چه مورد بوده؟ وقتی بوده که جمعی آمدن پیش حضرت محمد در مورد روح اصحاب کهف و ذوالقرنین از ایشون سوال کردن، ایشون جواب دادن که فردا جبرائیل میایه، من از ایشون از جبرائیل سوال میکنم و اون میره از خداوند سوال میکنه و جوابتون میده، اما فردا جبرائیل نیومده، پس فردا هم نیومده. حالا بعضی روایات هست 26 روز، بعضی هست 46 روز و چند روایت دیگه هم حالا در طول این روزها هست تا بالاخره جبرائیل میایه و پاسخهایی میده. حضرت میگن چرا در این مدت نیومدی؟ جبرائیل میگه که برای این که تو وقتی که گفتی فردا میایه نگفتی انشاءالله، و چون نگفتی انشاءالله از این جهت من خداوند نگذاشت من بیایم. و وقتی که اون افرادی که اونجا بودند میگن خب تو خودت که پیغمبر بودی چطوری این مسائل ندونستی، اون وقت خدا این آیه رو میاره. شأن نزول این آیه که من گفتم اینه که حضرت محمد گفتن که شأن نزول این آیه که عرض کردم این بوده که وقتی که اونها از محمد ایراد گرفتن، حضرت محمد گفت ایرادی نداره، من هم یک بشری هستم مثل شما، فقط به من وحی میشه. و علت این که این بیست و چند روز جواب ندادم اینی که وحی به من نشده بود. حالا این حضرت محمدی که خود خدا میگیم از بشری هستم مثل شما، اما یک عده حقباز مفتخور، اون هم در دین شیعه، نه در یک میلیارد مسلمان سنی، نه فقط در دین شیعه، اومدن اعلام کردن که آقا ما فرزندان حضرت فاطمه هستیم. خلاص، یعنی شنوندگان گرامی میدونن طبق این حرف این آقایون سیدها، حضرت علی سید نیست، سید از امام حسن و امام حسین شروع شده، علی سید نیست، برای خاطر علی فرزند حضرت فاطمه نیست، شوهر حضرت فاطمه هست. آیا شما شنیده بودید که علی سید نیست؟ نه، این از شما مخفی می کنم. هشت جلد کتاب هست به اسم امام علی ابن ابی طالب. این هشت جلد یک شخصی به اسم عبدالفتاح عبدالمقصود نوشته. جلد اول این کتاب توسط آیت الله طالقانی ترجمه شده، بقیه جلدها توسط افراد دیگه. البته اون جلدی هم که طالقانی، به اسم طالقانی هست، ما میدونیم که طالقانی این اندازه سواد نداشتی که از عربی به فارسی ترجمه کنه، اما بیشتر این کسانی که خودشون مجتهد و عالم و دانشمند میدونن پول میدن به افراد دیگه و برایشون مینویسن. این آقای طالقانی شخصی بوده به اسم سید محمد مهدی جعفری، پول به اون میداده و اون به اسم آقا مینوشته که چند جلد از اون بقیه هم توسط همون سید محمد مهدی جعفری ترجمه شده. اون تفسیرهایی هم که به اسم آیت الله طالقانی چاپ شده، اونا هم همون آقای سید محمد مهدی جعفری چاپ کرده. حال در هر حال منظور من از این بود که من چند سطر از جلد اول این کتاب که آیت الله طالقانی ترجمه کرده براتون بخونم. در وقتی مربوط به زمانی است که بابای حضرت علی یعنی ابی طالب یا ابو طالب، چون میدونی اسمش بوده عبد مناف بوده، یعنی بنده بت مناف، ولی چون پسر بزرگش طالب بوده از این جهت گفتن ابی طالب یا ابو طالب. رسم بوده که وقتی که پسر متولد می شده به مادر می گفتن ام طالب و به پدر می گفتن ابو طالب یا ابی طالب. حالا این علی خبر مرگ پدر را برای پیامبر می آورد. من این مطلب از صفحه 95 جلد اول می خونم. علی خبر مرگ پدر را برای پیامبر می آورد و موقعیت پدر را در آن روز فراموش نمی کند. می توانست با زبان محمد را یاری کند، ولی عقیده‌اش نسبت به جاهلیت تاریک او را از گفتن کلمه‌ای مانع شد، آن کلمه همواری که راه پلخس و خار زیر پای پیامبر و آماده ساختن آن را عهده‌دار بود. علی از یادش نمی رفت که پدرش با آن که برای سبقت ایمان به محمد از هر کس اولا بود از آن سر باز زد و دفاعش از برادرزاده خود فقط از جهت خیشاوندی و رابطه خون بود. ابو طالب از محمد فقط برای خاطر خیشاوند بود حمایت نه برای خدا و دین. علی با این خاطرات از پدر دارد، خبر مرگ او را برای پیامبر میبرد و با کلمات کوتاه و صریح اگرچه به علی طالب برخورد داشته باشد، میگوید ای رسول خدا، عمویت آن پیر گمراه درگذشت.